أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قاعده من باعث و مملکه هفت اشکال از مرحوم فخرالمحققین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد با گردآوری به اظهار نظر مرحوم اسدالله توستری ارائه شد. یکی از هنرمندی های مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که بدون اینکه به صورت پراکنده اقوال و آرا را بازگو کند، شخصا عهده‌دار مناظره بین طرفین است. یعنی تمام جهات صحت این داد و ستت را بازگو می کند، تمام نقدها را بازگو می کند، تمام پاسخها را بازگو می کند، تمام بازنگری ها را ارائه می کند، بعد جنبندی می کند. همین روش مجتهد پروری مرحوم شیخ باعث موفقیت ایشون شد در این تألیف. انسان بخشی از کتاب را که مطالعه میکند خیال میکند مرحوم شیخ نظر نهاییش این است، بعد وقتی بر میگردد فکر میکند که نظر نهایی شیخ این است، دوباره مراجعه میکند به حمایتی که شون از اصل مسئله میکند، خیال میکند نظر شیخ نظر مساعد است، بعد وقتی اشکالات دیگر را طرح میکند خیال میکند مرحوم شیخ مخالف است. این تبیین نظرهای مؤلف و مخالف به عنوان یک مناظره به میزگرد شخصا عهده‌دار این کار است. مدیر مسئول خودشه، مجری خودشه، موافق خودشه، مخالف خودشه، جمع‌بندی کننده و داور نایب خودشه و امینانه هم این کارها را میکند. این هنر فقیهانه و فقیه پروره مرحوم شیخ انصاری است. در نقل آرا امین است، در نقل نظرات مخالف و موافق امین است، در پاسخ امین است، در جمع‌بندی امین است. چون این اشکال هفتم تقریبا دامنش طولانی بود و دراز دامن بود این اشکال، و از روایات باب تجارت و بی به روایات باب نکاح هم ایشون دستی دراز کردن و معید آوردن. خلاصه این جمع‌بندی ها و آرا رو ما در ضمن 12 یا 13 امر بازگو بکنیم که در اذهان شریفتون بمونه تا سرانجام ببینیم نظر نهایی مرحوم شیخ چیست و آیا میشد با اون موافقت کرد یا نه. تا کنون 12 الی 13 مطلب مطرح شده است. 12 مطلب مطرح شده است که مطلب 13 هم در نوبت امروز. اول نقل اخباری است به عنوان اشکال هفتم. این روایات باب 7 و باب 8 از ابواب عقود را بازگو کرده. این مطلب اول. بعد از نقل روایات نوبت مطلب دوم رسید که فقه الحدیث بود، که این روایات پیامش چیست، نطاق این روایات چیست و مضمون روایات چیست. بررسی کردن که این روایت هم از نظر مورد شامل حال مقام ماست که من باعث و ملک است، هم از نظر تعلیل شامل مقام ماست. یعنی میگوید اگر کسی بفروشد و بعد بخرد دوباره بخواد اجازه بدهد، این درست نیست. اما اگر گفتگو بکند درست است. پس قبلا گفتگو است، بیع فضولی نیست. بیع فضولی آن است که حقیقتا ایجاب است، حقیقتا قبول است و جمیع شرایط عقد را داراست منتها عاقد مالک نیست و معزون از قبل مالک نیست، وگرنه در منطقه عقد هیچ نقصی نیست، مقابله نیست، مبایعه هست. در من با اسم ملک علکه مبایعه هست نه مقابله. و این روایات دارد که مقابله عیب ندارد، یعنی مبایعه عیب دارد. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این ادله چون دو قسم بود، بخشی عام بود بخشی خاص. بخشی که عام بود نظیر لا تبع ما لیس عندک است، که اینها جز اون طایفه عام است. خاص آن است که از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن، کسی به فروشنده میگوید حریر یا فلون کالا را داری؟ میگه نه. میگه برو این کالا را برام بخر و من ازت میخرم. حضرت فرمود این که چون گفتگوست نه بی و طرفین هم اختیار دارن عیب ندارد، زمینه برای داد و ستد بعدی است و این شخص میرود میخرد، بعد خواست بهش میفروشد نخواست نمیفروشد. اون مشتری هم که آمده میخواد ازش بازار داشت، میتواند بخرد میتواند نخرد. خب این حرف را وجود مبارکه حضرت در اون روایات عام ذکر کرده است. اگر در همین معنا که فرمود شما حق ندارید تصرف بکنید و او سمن او هم حق ندارد در مصمن تصرف بکند، این لا تبع ما لیس عندک معناش همین است. یعنی هیچ کدام نمی توانند اثر بی را بر این کالا مترتب بکنن مگر اینکه این شخص برود از مالک اصلی بخرد به این مشتری بفروشد. این خلاصه مسئله است که از روایات عام صاحب اثبات می شود. اما از روایت های خاص، چون روایت یحیی و خالد و اینها بخش روایت خاص بود، می فرماید همین معنا که از روایات عام استفاده می شود در مطلب چهارم به روایات خاص هم سرایت می کند. یعنی اون ادله خاص هم می گوید اگر شما بخواهید در مبیع تصرف بکنید نمی تونی، در سمن تصرف بکنید نمی تونی، مشتری بخواهد در مبیع تصرف بکند نمی تواند، فقط گفتگو است. پس اگر از گفتگو گذشت به مبایعه رسید میشه باطل. قبل از خریدن از مالک اصلی هیچ کدام از دو طرف نمی توانن اثر بیع رو مترتب بکنن، چه این که اگر اون فضول رفته از مالک اصلی خرید ولی هنوز اجازه نداد، باز هم طرفین نمی توانن آثار بیع رو بار کنن. اگر فضول رفت از مالک اصلی خرید و بعد اجازه داد، اونگاه طرفین می توانند آثار ملکیت رو بار کنند. این خلاصه مطلب چهارم. چون اگه اجازه ندهد عقد باطل است. مطلب پنجم دفاعی بود که مرحوم عاشق اسدالله تستری کرد و ایشون از طرف ایشون دفاع رو بازگو میکند، و اون این است که در همین روایت آمده اگر بفروشد، یعنی مستفاد از روایت اینه که اگر مالی را که ندارد با اون با عقد فضولی بفروشد، بعد برود از مالک بخرد، بعد هم اجازه بدهد، باز چنین معامله باطل است. یعنی من باء ثم ملک ثم اجازه، باز این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه در از این روایات برمی آید کسی که کالایی را فروخت بعد رفت از مالک اصلیش خرید بعد این رو تسلیم کرد، چون تسلیم اجازه فعلی است، همین کالا را که از مالک اصلی خرید به مشتری و خریدار اولی تسلیم کرد، تسلیم اجازه فعلی است. اجازه فعلی هم مثل اجازه قولی راه گشاست. من از ذالک امام فرمود این کار را نکن. پس معلوم می شود من باعث ثم ملک ثم اجازه، باز این معامله باطل است. این مطلب پنجم. مطلب ششم این است که این دفاع را مرحوم شیخ ناتمام دانست. فرمود به این که تسلیم دو قسم است، یه وقت به عنوان وفای به عقد قبلی است که الزامی است، یه وقت به عنوان اجازه عقد فعلی است که الزامی نیست. بیان ذالک این است که اگر عقد قبلی صحیح بود، وفای به اون عقد واجب است. وفای به اون عقد به این است که کالا را تسلیم خریدار بکند. پس این تسلیم به عنوان وفای به عقد است، و چون عقد قبلی باطل بود این وفا اثر ندارد، و این شخص هم که دارد وفا تسلیم میکند به عنوان وفاست، برخلاف اجازه. اجازه الزامی نیست. اگر این تسلیم به عنوان اجازه فعلی باشد الزامی نیست. مالک یعنی کسی که این کالا را خریده ملزم به تسلیم نیست، میخواد بدهد میخواد نده. و اون چرا که این شخص من با اسم ملک میدهد به عنوان این که دارد وفا میکند به عقد گذشته دارد میدهد، یعنی خود را ملزم میبیند به لزوم تسلیم. تسلیمی که روی الزام آبا تخیل الزام باشد غیر از اجازه است. پس این اجازه فعلی نیست. اینم مطلب ششم. مطلب بعدی آن است که حالا در اینجا دفاع و پاسخ از دفاع جمعاً یک مطلب نوشته شد به عنوان مطلب پنجم، یعنی دفاع مرحوم عاشق رسول الله و نقد مرحوم شیخ انصاری. اینجا ما جمعاً یک مطلب حساب کردیم. ممکن است کسی رو تفکیک بکند و بگد که پنجم و ششم. مطلب بعدی، در عقد فضولی که ملحق به اجازه است، گرچه مالک اصلی خیار دارد ولی اون مشتری که طرف اصیل است که خیار ندارد، که عقد فضولی اگر مشمول اهل الله البیع است، بیع بما له من الاحکام صحیح است، حکم بیع هم لزوم است، بیع جزء عقود لازم است. مشتری وقتی این کالا را خرید این بیع بر او صادق شد، اهل الله البیع شد، بیع عقد لازم است، نظیر هبه و مانندون عقد جایز که نیست که. پس این بیع نسبت به خریدار عقد لازم است، نسبت به فروشنده این باید بخرد و اجازه بدهد، نسبت به مالک، مالک اصیل لازم نیست، میتوان اجازه بدهد میتوان اجازه ندهد، ولی نسبت به مشتری لازم نیست. این در عقد فضولی است. و در تعلیلی که در روایت خالد آمده این است که فرمود مگر نان است که خریدار مختار است، میخواد قبول بکند میخواد نکول، مگر نه این است که او مختار است؟ مگر نان است که شما فروشنده مختارید بین پذیرش و نفی؟ پس طرفین اختیار دارید، چون طرفین اختیار دارید مقابله است، عیب ندارد. پیام این، مفاد این تعلیل آن است که اگر چنونچه طرفین خیار نداشته باشند، یعنی اصیل، طرف اصیل یعنی مشتری خود را ملزم بداند، این معامله باطل است. تعلیل مستفاد از روایت خالد این است که در جایی صحیح است که مشتری مخیر بین قبول و نکول باشد، یک. در عقد فضولی ملحوق به اجازه که مشتری مخیر بین قبول و قدر رد قبول نیست، این ملزم قبول است. مشتری که قرض ندارد که، این با مالک است که میتواند رد کند. خب چون در عقد فضولی ملحوق به اجازه طرف اصیل خیار ندارد و در تعلیل روایت خالد چنین آمد که چون مشتری مختار در قبول و نکول است بی اشکال است، معلوم می شود بیع مزبور در این مقام باطل است. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمود وقتی صحیح است که مشتری مخیر بین رد و قبول باشد، یعنی مقاوله باشد، یعنی بیع فضولی باطل است. چون اگه بیع فضولی ملحوق به اجازه صحیح باشد، اون مجیز مختار است، وگرنه طرف اصیل که اختیار ندارد که. این اشکال دفاع باز از طرف فخر المحققین و محقق ثانی و مرحوم عاشر رسول الله منم. پاسخی که مرحوم شیخ دادن این است که می‌فرمایند طبق این تعلیل اگر طرفین ملزم باشن باطل است، اما اگر طرفین ملزم نباشن، احد الطرفین ملزم باشد، عیب ندارد. بیان ذلک این است که روایت نمیگوید اگر اون مشتری که طرف اصیل است ملزم بود باطل است. روایت میگوید که اگر بایع و مشتری ملزم بودند باطل است، اگر بایع و مشتری دو طرف ملزم نبودند صحیح است، و چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر عهد و طرفین ملزم باشند و طرف دیگر ملزم نباشد بازم صحیح است. چرا؟ برای اینکه سه فرض دارد، یکی اینکه طرفین ملزم باشند، یکی اینکه طرفین ملزم نباشند، یکی اینکه احد و طرفین ملزم باشد و دیگری ملزم نباشد. روایت و تحلیل این روایت در بین صور استگانه یک صورت رو باطل میکند و اونجاست که طرفین ملزم باشند. اگر طرفین ملزم باشند، یه بیع رسمی است، مبایعه جدی است، این رو حضرت نهی کرده. اگر طرفین ملزم باشند، اما اگر طرفین ملزم نباشند که مقاوله است، یا عهد و طرفین ملزم باشد و طرف دیگر ملزم نباشد که بیع فضولی است، این نهی نکرده که. نهی متوجه اون صورتی است که طرفین ملزم باشند. همین که طرفین ملزم نشدن، خواه هیچ کدام ملزم نباشد، خواه احد و طرفین ملزم باشن، این محذوری ندارد. پس اگر هیچ کدام از دو طرف ملزم نبودن، یعنی گفتگو بود، مقاوله بود، نه مبایعه، که محذوری ندارد. یک، یا نه طرف اصیل که مشتری است ملزم است، ولی بایع فضول ملزم نیست که مورد بحث در قاعده من باس و ملک است، بازم محذوری ندارد. همین، نه مرحوم الان که دارد مرحوم عاشر اسد الله و هم فکرانشون رو پاسخ میدهن، میفرمان مستفاد از روایت و تعلیل نهی متوجه یه صورت است، اونجایی که هر دو ملزم باشن، و در مقام ما با اسم ملک هر دو ملزم نیستن، فقط احد و طرفین ملزمن. چون احد و طرفین ملزمن، نه هر دو طرف، پس مشمول نهی روایت نیست. خب این دفاعی است که کردن. مطلب بعدی که ما اینجا به عنوان مطلب هفتم تنظیم کردیم، اگر ما اون نقد و پاسخ نقد را دو مطلب بدانیم، میشه هشتم یا نهم. اما اگر نقد دفاع و نقد او رو یک مطلب بدانی، این میشه مطلب هفتم. مطلب هفتم این است که مفاد اخبار عام که لا تبع ما لیس عندک است، و مفاد روایات خاص که مال یحیی و خالد و صحیح منصور ابن حازم و معاویه ابن عمار و ایناست، نهی از بیع مذکور است. این یک، این صغرای مسئله. و نهی هم که دلالت بر فساد دارد این دو، بنابراین این فاسد است. این مطلب هفتم، چون در اینجا فقط نهی بود دیگه. دلیل بر فساد که معامله برمیگردد یا عنوان فساد، عنوان بطلان، اینا که در این روایات عام خاص نیامده، فقط نهی آمده. نهی آمده، لا بأس آمده، فیه بأس آمده و مانند آن. چون متوجه معاملات است پس دلیل بر فساد است. مرحوم شیخ میفرمایند بله قبول داریم ما که نهی در معاملات ارشاد به فساد است، اما معنای فساد این است که صحت فعلی ندارد، نه صحت تأهلی را بردارد. فاسد است یعنی بالفعل صحیح نیست. ما هم همین میگیم، ما که نمیگیم عقد فضولی نظیر عقد دیگر اونچنان مؤثر است و صحیح به بالفعل است که فضول میتواند در ثمن تصرف بکند و خریدار میتواند در مثمن تصرف بکند، اینطور نیست که. این فساد ناظر به نفی صحت فعلی است، نه صحت تأهلی که قابلیت و شأنیت لحوق اجازه را بردارد، این نیست. خب پس ناظر به صحت، منافات با صحت شأنی ندارد در اثر لحوق اجازه. و به تعبیر دیگر این نفی یا نهی ناظر به است که جمیع آثار بیع را شما بخوای بار کنی نمیتوانی، اما بعضی از آثار را که سلامت عقد است و صحت تأهلی عقد است که با لحوق اجازه نصاب تأثیرش به تمامیت میرسد و میشود جمعی آثار برش بار کرد، اون منفی نیست. مطلب بعدی آن است که در مورد عدم صحت فعلی با حفظ صحت تأهلی هرگز. خب اشکال بعدی که مرتب ایشون هم از طرف مخالفان سخن فطلب میفرماین همه طرف فرمان به این که این نهی مطلق است یا نه، لا تبه و همچنین اون روایات خاصه، اینا مطلق دیگه. شما به چه دلیل این نهی مطلق را و نفی مطلق را منحصر میکنید در اون مدار بسته، میگویید به این که مال قبل از اجازه است؟ این لا تبع مالیس اندک میگوید به این که چیزی رو که نداری حق فروش نداری، چه بخواهی الان جمعی آثارشو بار کنی صحیح نیست، چه بروی بخری و اجازه ندهی صحیح نیست، چه بروی بخری اجازه بدهی صحیح نیست. این اطلاق نهی رو چرا شما منحصر میکنید در یه مدار بسته، میگویید به این که الان حق تصرف نداری یک، بری بخری اجازه ندهی هم حق تصرف نداری دو، اما اگه بری بخری اجازه بدی عیب نداره. این سومی را از کجا استثناء بکنید؟ مگر نان است که این نهی در تمام این روایات عام و خاص مطلق است؟ هر سه صورتشان می شود. اگر کالایی را فروختید این کار را نکن، چه بعد بخری و اجازه ندی این کار را نکن، چه بعد نخری این کار را نکن، چه بعد بخری و اجازه بدی این کار را نکن. این نهی که مطلقه، به چه دلیل این نهی مطلق را شما حمل میکنید بر جایی که بخرد و اجازه ندهد، ولی اگر بخرد و اجازه بدهد مشمول این نهی نیست؟ اطلاق نهی همه مواردش آن میشه. خب این مطلب بعدی. مطلب دهم این است که اگر ما اونها رو یعنی نقد و پاسخ نقد رو دو مطلب بدانیم، این میشه 11 یا 12، ولی اگر نقد و پاسخ نقد را، دفاع و نقد را یکی بدانیم میشه دهم. صحت تأهلی عقد مزبور نسبت به مالک است نه بایع فضول. در اینجا فرمود به این که تمام بحث هامون در در قاعده من با سوم ملک است، هرگز منافات ندارد با اون چه که ما در مسئله عقد فضولی رشته کردیم. ما در عقد فضولی اون چرا که رشته کردیم اینجا پنبه نمی کنیم. در اونجا گذشت که اگر فضول مال مردم رو فروخت، مالکش می تواند اجازه بدهد به این معاملم صحیح است. قصه عروه بارقی درسته، صحیح محمد ابن قیس تأیید بکند، بنای عقلام هم است. اما من با مالک نه، کسی مال مردم رو برای خودش می فروشد، بعدم مالک می شود، بعدم بخواد اجازه بدهد. مال مردم را برای خودش می فروشد، نه برای مال مردم. این مال مردم خوریه، نه مال عقد فضولی محض. می فرماد اگر عقد فضولی بود، یعنی مال مردم را فروخت ولو حالا برای خودش، ولو برای خودش فروخت، این همچنان به عنوان عقد فضولی نسبت به اون مالک اصلی باقیست. مالک اصلی می تواند اجازه بدهد، بگد این عقدی که واقع شده اسناد این عقد به شمای فضول لغوه، با امضا و اجازه من اون عقد سرگردان به من منصوب می شود، عقدی می شود، اون عفو بالعقد شامل حالش خواهد شد. چون کار اجازه اینه که این عقد سرگردان را منصوب می کند و معین می کند که مال مالک است. می‌فرماید این تمام تلاش‌ها و کوشش‌ها که اینجا شده، نقد‌هایی که شده، دفاعی که شده که این باطل است، مشمول نهی عام است، مشمول نهی خاص است، این مال من با اسم و ملکه که خود فضول بخواد اجازه بدهد مسئله حل کند. اما اگر مالک اصلی بخواد اجازه بدهد که برمیگردد به عقد فضولی و ما گفتیم با لحوق اجازه مالک اصلی کار تمام است، محذور نداره. خب مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قلب عرضتون رسید که روایات سه طایفه است. بعضی ها عام یا مطلق است، بعضی ها خاص، بعضی ها جمع بین عام و خاص است. مرحوم شیخ ظاهرن روایات دو طایفه می‌دونن، عام و خاص. روایات عام نظیر لا تبع مال زندگ و روایات خاص نظیر یحیی خالد امثال ذلک. می‌فرمان به این که این روایات که از بیع کلی نفی میکند، لا تبع مارس ایندک از بیع کلی هم نفی میکند، بیع کلی یعنی بیع صرف که بعقیده ما امامی جایز است، محذوری ندارد. چون روایت های خاص در کنار این قرار گرفته، فروش عین شخصی را هم مثل کالای کلی میداند و بیع کلی پیش ما جایز است و ما روایات ناحیه از بیع کلی را یا بر کراهت یا بر تقیه هم میکنیم، پس روایات ناحیه از بیع شخصی هم به شرح ایزن یا بر کراهت حل میشود یا بر تقیه و مانع صحت تأهلی نیست. این مطلب 11 مرحوم شیخ انصاری. بله دیگه، برای اینکه چون در کنار اون قرار گرفته و به فضولی رو ما تصحیح کردیم، چون به فضولی ما تصحیح کردیم و برابر صحیح محمد ابن قیس تصحیح شده است، برابر روایت عروه بارقی تصحیح شده است، وجود بارقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عملا امضا فرمود، معلوم می شود که اگر یه روایتی دارد بیع شخصی را در عقد فضولی نهی بکند، این یا کراهت دارد یا تقیه است. به این شاهد مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ فرمود که گرچه حالا کم کم زمینه داوری پیدا شده، میرید این میزگرد را همه رو شخصا اداره کرده، شخصا مخالف شد، شخصا موافق شد، شخصا مجری شد، شخصا طراح شد، شخصا سائل شد، شخصا مجیب شد، حالا کم کم دارن به داوری نزدیک میشون. میفرمان به این که این برخلاف انصاف است، چون به کالای شخصی رو داد نفی میکنن، یعنی این جایز نیست دیگر. میگه این حریر را، این کالا رو شما داری پیش شما هست یا نه، همین کالا، همین چیز شخصی رو. میگه نه. میگه پس این رو برو از صاحبش بخر و هم بفروش. این درباره همین کالای شخصی است دیگر. شما چی رو هر بار کراهت میکنید، هر بار تقیه میکنید؟ این چه کار به اون بحث کلی دارد؟ تا اینجا میگن به این که ما درست است که دفاع کردیم، لکن این روایت شخصی صحیحن که سندن که صحیح است، صحیح منصور است، صحیح معاویه ابن انبار است، سر از سند مشکلی هم ندارد. سخن از اعراض مشهور و اینا هم که در کار نیست، به اجتهاد مجتهدان برمیگردد و این نهی در معامله است، نهی در معامله مستلزم فساد است، این به صورت روشن دلالت در فساد دارد. پس بنابراین ما اقوا اینه که به این روایات باب عمل بکنیم و فتوا بدیم به بیع کسی که باع است و ملک است و معجازه که مقام باست. اون وقت 13 یا 14 مطلب اینه که همین مطلب اجتهادی باب معاملات را روایت باب نکاح تأیید میکند. این که گفته شد دست به روایات باب عبید و ایمان نزنید، اینا را از صحنه حدیث خارج نکنید، برای همین جهاد است. گرچه مسئله عبید و ایمان محل ابتلا نیست، ولی روایاتی که در این زمینه وارد شده، احکام فقهی و حقوقی که وارد شده، در خیلی از موارد راهگشای مسائل دیگه است. الان اینجا یه عقد فضولی واقع شده درباره یک بنده که این بنده بعد آزاد شده، از حضرت سوال بکند آیا من دوباره باید عقدم رو انشاء بکنم یا نه؟ شبیه من با ثم ملک است. بیان و سوالش این است که اگر بنگاهی زمین مالک را با بیع فضولی به کسی فروخت، یک، دو، خود بنگاهی این زمین را، بنگاهی فضول همین زمین را از مالک خرید، دو، مرحله سوم همین زمین را چون روز قبل به کسی فروخت باید برود امضا بکند و اجازه بدهد، سه، میشه منبع است و ملک. آیا درست است یا نه؟ روایات گفت نه. مشابه این تو باب نکاح عبیده، یه بنده از وجود مبارک حضرت سوال بکند که من در زمانی که بنده بودم بدون اذن مولا همسر انتخاب کردم، ازدواج کردم، این یک. بعض ذات اقدس اله مرا آزاد کرد، اعتقنی الله، این دو، نظیر من با اسم ملک. آیا من باید اون عقد قبلی را دوباره تجدید کنم یا همون عقد قبلی کافی است؟ یعنی من با اسم ملک اسم اجازه دوباره باید عقد بکنم یا نه، یا همون عقد قبلی کافی است؟ حضرت نفرمود اجازه بعدی شما لازم است یا لازم نیست، حکم را برد رو اصل مسئله. فرمود اون وقتی که عقد می کردی مولا موالیت می دونستن یا نه؟ عرض کرد بله، اطلاع داشتن، با اطلاع اونها بود. فرمود به اونها گفتی، اعلام کردی، اونها با خبر شدن؟ عرض کرد بله. فرمود چی کار کردن؟ عرض کرد سکتو، اونا حرفی نزدن. فرمود این سکوت اینها امضاست، یعنی تو با امضا و اجازه مولا عقد کردی، اصلا عقد فضولی نیست. مفهومش اینه که اگر اونها اجازه نمیدادن عقدت مشکل بود، اگر اونها راضی نبودن عقدت مشکل بود، باید الان عقد میکردی، باید الان عقد بکنی. اینجا سخن از اجازه نیست که. این گفت افا اجدد و نکاح، دوباره عقد بخوانم؟ فرمود چون قبلا اینا اطلاع داشتم با اذن اینها بود، پس عقدت فضولی نیست. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مفهومش این است که اگر به اونها نگفته بودی یا اونها بعد از اطلاع نهی کرده بودن، الان باید تجدید نکاح کنی، اون عقدت باطله، عقد جدید میخواد، اون عقدت باطله. روایت در باب 27 وسائل جلد 21 صفحه 118 باب 27 روایت باب 26 روایت سوم از ابواب نکاح العبید و الامام وسائل جلد 21 صفحه 117 باب 26 روایت سوم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن عیسی عن ابان عن الحسن ابن زیاد تائی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت رجلا مملوکا من برده بودم فتزوجتو بغیر اذن مولا او نگفته بود برو همسر بگیر من بدون اذن او این کار کردم ثم اعتقنی الله بعدو بعدن ذات عقد اسلام من آزاد کرده من آزاد شدم فاجدد النکاح اون نکاح قبلی من باطل است که من دوباره باید عقد نکاح بخونم یا کافی است قال فقال سائل میگوید وجود مبارک حضرت فرمود علم انک تزوجت اینا میدونن تو عقد کردی قبلا میدونستن فهمیدن اینا قلت نه بله فهمیدن قبل از این که حالا یا قبل یا هنوز برده اینا بودی قلت نه بله میدونستن که من ازدواج کردم قلت نه قد علمو فسکتو چیزی من نگفتم ولم یقولو لی شیئا هیچ اعتراضی هم نکردن قال علیه السلام ذالکه اقرار منهم اقرارون یعنی اینا ای رو قرار دادن نه اعتراف کردن اقره یعنی جعله قار را یعنی این نکاح تو را در از حالت تزلزل به در آوردن اینا رو قار قرار دادن یعنی نکاح دوست است قال ذالکه اقرار منهم انت علا نکاحک این نکاح که داری صحیح است نیاز به نکاح جدید نیست خب این در مقام تهدید است مفهومش اینه که اگر اونها راضی نبودن الان که تو آزاد شدی باید جدیدن نکاح کنی یعنی نکاح قبلی باطل است این شبیه من با ثم ملک است البته مرحوم شیخ نخواستن بهش استدلال بکنن لذا در تلیعه امرم به این روایت استدلال نکردن فبدا این معید مطلب است که عقد اگر فضولی باشد بعد انسان مالک بشود این باطل است اما اگر همون قبل از در زمان فضولی بودن اون مالک اصلی اجازه بدهد عیب ندارد بنابراین فتحسره که من با ثم ملک ثم اجازه تا اینجا دلیلی بر صحتش نیست باطل است اگر اجازه ندهد به طریق اولا والحمدلله رب العالمین.